بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان براءت عقلیه در همین محل بحث، اقل و اکثر ارتباطی، اشکالات متعددی شده که باید این اشکالات یک به یک ملاحظه بشود. یک اشکال این است که میگوید ما دوران امر را بین اقل و اکثر مقایر با دوران بین متباعنین نمی بینیم، یعنی در مورد اقل و اکثر همون مسئلهی که در دوران بین متباعنین پیاده می شد که نتیجش عبارت از احتیاط و لزوم احتیاط بود، در اقل و اکثر هم همینطور، یعنی همونطوری که در دوران بین متباعنین براءت عقلیه جریان پیدا نمی کرد، در دوران بین اقل و اکثر هم همینطوره. در توضیح این مطلب مستشکل چنین میگوید، میگوید که شما مرکب اعتباری را به این نحو بیان کردید که او عبارت است از این که مجموعه یک اجزا و یک عده امور متباعنی که قدر مشترکی ندارند، اینها رو بیان بینشون لحاظ وحدت بکنند و به تعبیر این مستشکل یک صورتی برای مجموع این مرکب تحقق پیدا می کنه. چون یک امر وحدانی است و یک شیء واحدی ملاحظه شده، لابد دارای یک صورتی هست، لهو صورتون. اون وقت اگر مأمور به عبارت از صلات نه جزئی باشه، معناش این است که مأمور به ما یک صورت وحدانی بین نه جزئه، و اگر مأمور به عبارت از ده جزء باشه، معناش این است که مأمور به یک صورت وحدانی مرکب از ده جزئه و در حقیقت ولو اینکه در کلام این مستشکل این معنا ذکر نشده، میخواد اینجوری بگوید طوری که در مرکبات حقیقیه اگر شما یک معجون مرکب از نه جزء داشته باشید، این یک صورت خاصی داره، اون اجزا و مواد هر کدام صورتشون را از دست دادند و در نتیجه یک صورتی برای مجموع مرکب و ممتزج پیش آمده. و اگر یک معجونی مرکب از همین نه جزء با یک جزء دهم پیدا بکنیم، این یک صورت دیگری داره، یک وضع دیگری داره. معجون مرکب از نه جزء لهو صورتون مغایرتون لمعجون مرکب از ده جزء. این طور نیست که عرض می شود با اضافه شدن یک جزء وز تغییر نکنه، علاوه که همش مسئله نه جزء و ده جزء نیست، گاهی در اقل و اکثر ارتباطی امر دائره بین دو جزء و سه جزءه. در مرکبات حقیقیم گاهی مسئله اینطوره، معجون مترکبه از دو جزء مغایر با معجون مترکبه از سه جزءه، این یک صورت خاصه ای داره، اون هم یک صورت دیگری داره. پس کأنه همون طوری که در مرکبات حقیقیه به اعتبار کثرت و قلت اجزا صورت اون مرکب تغییر میکنه و صورت اقل و اکثر متغایر با همه، به طوری که ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم بگیم این معجون مرکب از دو جزء این اقل از معجون مرکب از سه جزءه. نه، مسئله اقل و اکثر نیست، مسئله مغایرته. این معجون مغایرون لذالک المجنوع معجون، این مرکب از دو جزئه، اون مرکب از سه جزئه. همونطوری که در مرکبات حقیقی اینطوره، این مستشکل میگوید در مرکبات اعتباریم مسئله به این کیفیته. نماز نه جزئی مغایر با نماز ده جزئیه. نماز نه جزئی یک صورت وحدانیه بین نه جزئه، نماز ده جزئی یک صورت وحدانیه بین ده جزئه. و چون بین اینها مغایرت تحقق داره، لذا با اینکه کلمه اقل و اکثر رو در اینجا مطرح میکنیم، ولی معناش این نیست که این اقل و اکثر رو در مقابل متباعنین بدانیم. نه، اینم از مصادیق متباعنینه. متباعنین منحصر به این نیست که شما علم اجمالی داشته باشید به اینکه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. نه، اینجایی هم که نماز مردده بین اینکه سوره جزئیت داره یا نداره، این هم متباعنینه. و لازمه متباعنین عدم جریان براءت عقلیه و وجوب احتیاط، که اون وقت احتیاط رو در اینجا معنا میکنه به این است که همون اکثر رو شما اتیان بکنید، همون نماز ده جزئی رو در خارج انجام بدید تا یقین کنید به این که مأمور و به در خارج محقق شده. این یک اشکاله که مسئله براءت عقلیه رو از این طریق مورد انتقاد قرار میده. حالا ببینیم این اشکال وارده یا نه. آیا این که میگوید نماز مرکب از نه جز مغایر با نماز ده جزئیه، این چی میخواد بگه؟ آیا نماز را یک امر متحصل از این اجزا میدانه؟ همون مطلبی که دیروز و پریروزم پیروش اشاره میشد. آیا نماز نه جزئی یعنی امرون متحصلون از نه جز، مثل همون طهارت معنویه‌ای که عقیب وضو تحقق پیدا میکنه؟ اگر مسئله تحصل باشه، اگر مسئله سببیت و مسببیت باشه، بله همینطوره. اون امر متحصل از نه جز غیر از امر متحصل از ده جزئه، برای اینکه اون امر متحصل لا محاله له صورتون، اون وقت متحصل از نه جز یک صورت داره، متحصل از ده جز یک صورت دیگری داره. اما این از بحث ما خارجه. مسئله اسباب و محصلات رو بعدن ما بحث می کنیم و معنای مرکب اعتباری عبارت از این معنا نیست. معنای این که شارع مجموعه اجزاء صلات را شیء واحد قرار داده، معناش این نیست که اون شیء واحد از راه این اجزا تحصل پیدا میکنه. معنای وحدت همینه که این اجزا رو یک شیء ملاحظه کرده. این اجزا به لحاظ اینکه حالت اجتماعشون در یک غرض مهم مولا نقش داره و مؤثر در معراجیت و قربان کل تقیس، اینا رو یک چیز دیده. اما صلات غیر از این نیست. صلات یک میزان نخواهد بود. صلات همینه. وقتی از شما میپرسن که صلات چیه، شما همین اجزاء صلات را به صورت تعریف صلات و بیان ماهیت نقل میکنید. همونیست که در روایات اینجوری میگه افتتاح و حد تکبیر و اختتام و حد تسلیم. این خود صلاته، غیر از این چیزی نیست. صلات یک امری نیست که از اینها تحصل پیدا بکنه. صلات همینه، منتها همین رو شارع به لحاظ اینکه این در یک غرض نقش داره آمده این رو شیء واحدی فرض کرده، چون میخواسته امر به او متعلق بکنه. درست نبوده که هی بیاد بگه رکوع بکن، سجود بکن، عرض میشود تشهد، تسلیم. اسم این مجموعه اجزا رو صلات گذاشته و اون صلات رو متعلق امر خودش قرار داده. لذا ما نمیتونیم بگیم صلات نه جزئی یک صورت مغایری با نماز ده جزئی داره. این دارای یک صورت و یک حقیقته، اون دارای یک صورت و حقیقت دیگره، که وقتی امر دائره بین نه جزء و ده جزء میشه، مسئله متباینه این رو ما در اینجا پیاده بکنیم. و از نظر وجدان متشرعم مسئله این طوره، آیا نمازه مثلا کسی که فراموش کرد حالا سوره رو بخونه، بر فرضی هم که سوره جزئیت داشته باشه، آیا منی که نماز با سوره میخوانم به لحاظ عدم نسیان سوره با کسی که سوره رو فراموش میکنه و در نتیجه سوره برای او به علت فراموشی جزئیت نداره، آیا دوتا صورت در کار اینجا؟ دوتا مأمور و به در کاره؟ دوتا حقیقت مأمور و به؟ بگیم اون نمازی که برا من مأمور و به، این حقیقتش مغایره با حقیقت نمازی است که برای ناسی سوره مأمور و به. آیا از نظر عرف متشرعه ما میتونیم اینجا مسئله تغایر و تعدد حقیقت رو مطرح بکنیم؟ پیداست که مسئله به این صورت نیست.
اولا عرف بین اون نمازی که سورش اومده باشه و بین اون نمازی که سورش نمیده فرق میذارید. اولا و ثانی هم خودمون گفتیم و گفته شدید به این که مرکب منتفی میشه به احد اجزاش. پس اونجایی که مرکب میگه که از اجزاش نباشید اصلا نماز بشید، اصلا دیگه مرکب در خارج وقوع پیدا نکرد.
شما الان که اولا و ثانی هم ما خوبه 40 از اینا دنبال کنیم. اولا گفتیم که بحث ما در اسامی عبادات بنابراین نیست که اسامی برای صحیح وضع شده باشه. اون روز در محل نزاع این مسئله رو روشن کردیم. بحث ما اونجاییست که نمازی معنای اعمی داشته باشه. ثانیاً المرکب و ینتفی، حالا من تا عاشرانم میتونم بیام، وقت نداریم. المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای، فرض ما اونجاییست که نسیان سوره کرده و برای او جزئیت نداره. میخواییم ببینیم برای من که نسیان نکردم و سوره به عنوان یک جزء دهم مدخلیت داره و اون کسی که نسیان سوره کرده و سوره برای او جزئیت نداره، در حقیقت نماز او مأمور به او نه جزئیه، مأمور به من ده جزئیه. آیا اینجا عرف متشرعه میگه که دو تا حقیقت مأمور به؟ مأمور به شما حقیقتا مغایره با مأمور به اون کسی است که سوره رو نسیان کرده؟ یا اینکه نه، هر دو میگیم نماز خوندیم، هر دو میگیم مأمور به رو انجام دادیم و هیچ گونه تغایری من جهت الحقیقه ما بین این دوتا ملاحظه نمی کنیم. لذا این درست نیست که ما بخواییم ما نحن و فیه رو از مصادیق دوران بین متباعنین بخوانیم. حالا سلمنا، حدیث را بحث نیست، بحث در براءت عقلی، محل بحث رو هیچ وقت یادتون نره، حدیث رفع هم وقت زیاده میرسی میشه. عرض می شود که وسانیان، حالا سلمنا که این داخل در متباعنه اینه، خب اگر داخل در متباعنه این شد، اقل و اکثر عنوان تباین پیدا کرد، خب همون حرفی که در متباعنه این می زدید باید اینجا بگید در مسئله نماز ظهر و نماز جمعه که علم اجمالی به وجوب احده ما دارید. چی میگفتید؟ میگفتید هر دوشو باید انسان اتیان بکنه، لازمه علم اجمالی و تباین بین الصلاتین این است که در مقام امتثال انسان هر دو رو اتیان بکنه. خب اینجام اگر شما میگید اقل و اکثر، دو صورت متغایر و متباین داره، پس چرا در مقام احتیاط که میرسید میگید همون نماز ده جزئی رو بخونه؟ خب ممکنه مأمور به نماز نه جزئی باشه، مگر شما نمیگید نماز نه جزئی مغایر با نماز ده جزئیه؟ خب شما اگر در مقام امتثال نماز ده جزئی رو بخونید، یقین به امتثال پیدا نکردید. وظیفه شما روی این مبنا اینه که باید یه نماز نه جزئی بخونید، یه نماز ده جزئی بخونید. همون کاری که در متباعنین بود و همون وظیفه‌ای که در اونجا انجام میدادید، همون وظیفه باید در اینجا پیاده بشه. پس چرا شما میگید احتیاطش اینه که همون اکثر رو انسان اتیان بکنه؟ نه، احتیاط به جمع بین الصلاتینه، یک بار نماز رو بدون سوره و یک بار نماز رو مع سوره، تا یقین بکنه به این که مأمور به در خارج حاصل شده، در حالی که شما نمیتونید ملتزم به این حرف. احتیاط در اقل و اکثر همچه حرفی نزده. همه گفتن در باب اقل و اکثر احتیاطش به این است که انسان نماز ده جزئی بخونه، یک نماز. اما لازمه این بیان و حرف تکرار نمازه. پس این اشکال به این کیفیت جواب داده شد. اشکال دومم همین حرفه، یعنی میخواد مسئله رو داخل در متباینین بکنه، منتها از راه دیگر. مسئله همینه، منتها طریقش فرق میکنه. این اشکال نسبت داده شده به مرحوم محقق صاحب حاشیه مفصله بر معالم، حاشیه مفصلی که بر معالم هست، برادر صاحب فصول. این اشکال به ایشون نسبت داده شده، لکن عبارت حاشیه این حرف رو نمیزنه. عبارت حاشیه یه مطلب دیگری میگوید که اون رو بعدن ما باز جزء اشکالات انشاءالله عرض میکنیم. اما بالاخره حالا نسبت داده شده به ایشون، شاید در خارج کتاب یه همچه مطلبی رو بیان کردن. ایشون اینجوری گفتن، گفتن که اقل و اکثر متباینن. چرا؟ چراش با اون اشکال اول فرق میکنه. گفته برا خاطر این که ما یک نظری به اقل و اکثر بکنیم و یک تحلیلی در معنای اقل و اکثر داشته باشیم، اون وقت مغایرت و مباینت بین اقل و اکثر روشن میشه. در مقام تحلیل اینجوری بیان میکند، میفرماید که مأمور به اگر اکثر باشه، معنای اکثر یعنی اقل به شرط زیاده، نه جزء به شرط سوره. معنای اکثر اقل با مشروط بودن به شرط اون اکثر که عبارت از سوره باشه. پس در معنای اکثر یک عنوان به شرط شیئی اخذ شده. نماز اگر سوره جزئیت داشته باشه، یعنی نه سوره کافی نیست، نه جزء، بلکه نه جزء به شرط زیادت سوره، به شرط اضافت سوره، به شرط انضمام سوره. پس یک عنوان به شرط شیئی در معنای اکثر و در ماهیت اکثر موجوده. اما وقتی که نگاه به معنای اقل می کنیم، اقل یعنی نه جز. خب این نه جز در رابطه با سوره چه حسابی داره؟ می گوید عنوان لا به شرطی داره، برای اینکه محل بحثمون هم همون جایی بود که سوره امرش دائره بین جزئیت و عدم جزئیت باشه. اما اگر امرش دائره بین جزئیت و مانعیت باشه، در همون روزی که محل نزاع رو بحث می کردیم گفتیم این از محل بحث خارجه. پس اگر مأمور به نماز نه جزئی باشه، یعنی اقل لا به شرط، میخواد سوره همراه او باشه، مانعی نداره، یا سوره همراه او نباشه لطمه به جایی نمیزند. اگر مأمور به عقل شد، معناش این نیست که حتما نباید سوره وجود داشته باشه، معناش اینه سوا اون کان از سوره منظمتن الى سائر الاجزا ام لم تکن منظمتن الى سائر الاجزا. و این معنای لا به شرطیه. اون وقت ایشون می فرماید که ماهیت به شرط شی با ماهیت لا به شرط بینشون مغایرته. آیا ماهیت به شرط شی مغایر نیست با ماهیت لا به شرط؟ این شرط درش عقص شده، این تقید به شرط درش معقوزه، اما او لا به شرطه. بین لا به شرط و به شرط شی مغایرت وجود داره، منتها در تعبیر این مستشکل اینجوریه که این مغایرت رو علاوه بر نماز به امر هم می کشاند. میگه امر متعلق به ماهیت به شرط شی مغایر با امر متعلق به ماهیت لا به شرط. لکن حالا ما کاری به او نداریم، او حرفم فی نفسه تمام نیست، لکن اساس مطلب خود نمازه، خود مأمور بهه، خود متعلق امره. اذا دار امر المتعلق بین ان یکون ماهیتن به شرط شی یا به شرط، بین اینها مغایرته. همون مغایرتی که در باب تباین شما مطرح کردید و در متباینین مانع از اجراء اصالت البراءت العقلیه بود، همون مغایرت و مباینت در اینجا جلوی اصالت البراءت العقلیه رو میگیره و همون حکم متباینین در اینجا پیاده میشود. پس چرا شما آمدید و در اینجا براءت عقلیه رو جاری کردید؟ عرض میشود که اولا که اون اشکال دومی که به اشکال اول بود اینجا پیاده میکنیم. میگیم شما معتقدید که بین ماهیت به شرط شی و ماهیت لا به شرط مغایرته و احکام متباینین اینجا پیاده میشه. خب اگر حکم متباینین میخواد اینجا پیاده بشه، شما باید در مقام امتثال جمع بین اقل و اکثر بکنید، نه اینکه احتیاط رو در اتیان به اکثر تنها قرار بدید. همون نعل و به نعل باید اینجا پیاده بشه، در حالی که شما و غیر شما هیچ کسی در اقل و اکثر ملتزم به چنین حرفی نشده که جمع بکند بین نماز بدون سوره و نماز مع سوره. لکن دو تا اشکال اساسی دیگر به این وارده. یکی این که این تحلیلی که شما از این اقل و اکثر کردید، ما این تحلیلتون رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه شما میگید اکثر یعنی اقل به شرط زیاده. اقل به شرط زیاده یعنی چه؟ یعنی اون زیاده شرطیت داشته باشه. اقل به شرط زیاده یعنی اون زیاده شرطیت داره. و فرق بین زیاده و سایر اجزا چیه؟ که سایر اجزا جزئیت دارن، اما این زیاده بیچاره شرطیت پیدا کرده. شما تحلیلتون اینه الاکثر و خوال اقل و به شرط زیاده، فزیادت و شرط. و در حالی که بحث ما در شرط نیست، بحث ما در اقل و اکثر اجزائه. سوره اگر جزئیت داشته باشه در ردیف فاتحه الکتابه، نه اینکه فاتحه الکتاب جزئیت داره سایر اجزا جزئیت دارن اما این سوره عنوان شرطیت پیدا کرده. معنای اینکه شما میگید الاکثر و هو الاقل و به شرط شی، معناش این است که اون شی شرطه و الاقل و مشروطه، و در حقیقت بین اون شی و سایر اجزا از این جهت فرقه که سایر اجزا عنوان جزئیت دارن اما این شیء مشکوک عنوان شرطیت داره. هر چی شما بگید دهمی با ششمی هیچ فرق نداره. گوش بدید، دهمی علا فرض کونهی جزءن با ششمی و پنجمی و دومی هیچ فرق نداره. چطور شد اونا در ردیف اجزا قرار گرفتن؟ در ردیف مشروط قرار گرفتن، اما این بیچاره در ردیف شرط قرار گرفته. این جرمش این است که شما شک دارید در این که جزئیت داره یا نداره، اما اگر به حسب واقع جزئیت داشته باشه که با سایر اجزا فرقی نمی کنه. لذا این تحلیل در باره معنای اکثر این تحلیل غیر صحیحیه. بحث اونجاییست که این شیء مشکوک علا فرض کونهی جزءن یکون فی ردیف سایر الاجزا، عنوان مشروطیت و شرط در اینجا به هیچ وجه مطرح نیست و بحث متمحض در اقل و اکثر اجزاء. به شرط جزئیات معنای حرف شب بکنید ببینید چه اشتباهی. عرض می شود که این یک اشکال. حالا اشکال دوم، خب سلمنا، سلام توجه، اگر نیست پس ماهیت به شرط شیء رو ببرید کنار. انقدر زحمت کشیده که این رو داخل در ماهیت به شرط شیء بکنه، به شرط اصطلاحی نیست. عرض می شود که و اما جواب اساسی این، سلمنا که این تحلیلی را که از اکثر کرد یک تحلیل صحیحی باشه. خیلی خوب، اکثر یعنی ماهیت به شرط شی، اقل یعنی ماهیت لا به شرط. حالا ما این سوال رو میکنیم، این که شما میگید اقل ماهیت لا به شرط، ما در این اصطلاحاتی که ملاحظه کردیم دو جور لا به شرط و دو جور ماهیت لا به شرط ما داریم یک ماهیت لا به شرط مقسمی داریم و یک ماهیت لا به شرط قسمی داریم. ماهیت لا به شرط مقسمی که در بحث مطلق و مقید اینا مفصل بحث شده، ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی نفس الماهیه، یعنی ماهیتی که هیچ چیزی با او لحاظ نشده باشه، حتی این عدم لحاظ شیء آخر هم درش لحاظ نشده، فقط نفس الماهیه انسان. همین ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی ذات الماهیه، این اون وقت مقسم قرار میگیره برای ماهیت به شرط شی و برای ماهیت به شرط لا و برای ماهیت لا به شرط قسمی. ماهیت لا به شرط قسمی اونیست که ماهیت یک اضافه ای داره، چون فرق بین اقسام و مقسم همینه که اقسام همون مقسمن، منتها هر قسمی یک اضافه ای داره. عرض می شود که در ماهیت به شرط شی این به شرط شیعیش اضافه است، در ماهیت به شرط لا این به شرط لاییش اضافه است، در ماهیت لا به شرط قسمی اونیست که ماهیت رو با یک قید اضافه ملاحظه کنیم. اون قید اضافهش این است که چیزی با ماهیت ملاحظه نشده باشه، این عدم و لحاظ شیئن مع الماهیه رو با ماهیت لحاظ بکنیم و بچسبونیمش به ماهیت. یعنی اگر ما بخوایم بین ماهیت لا به شرط مقسمی و ماهیت لا به شرط قسمی از نظر تعبیر فرق بگذاریم، باید اینجوری بگیم، بگیم ماهیت لا به شرط مقسمی الماهیه، همین. اما ماهیت لا به شرط قسمی کدومه؟ او اینه، الماهیت التی لوحظت مع عدم ملاحظت شیء معها، که این قید در ماهی نقش داره، ماهیتی که ملاحظه شده مقیدن به اینکه چیزی با او نفیان و اثباتن ملاحظه نشود، این را ازش تعبیر میکنیم به ماهیت لا به شرط قسمی. اون وقت از ایشون ما دو تا سوال داریم از این مستشکل. میگیم اولا این که شما گفتید بین لا به شرط ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شی مغایرت وجود داره، مقصود شما کدام ماهیت لا به شرطه؟ ماهیت لا به شرط قسمی رو میگید یا ماهیت لا به شرط مقسمی رو میگید؟ اگر بگید ماهیت لا به شرط مقسمی مغایرت داره با ماهیت به شرط شی، معناش این است که شما بگیم مقسم با اقسامش مغایرت داره. آیا میشه کسی تفوه به این معنا بکنه که یک چیزی که مقسم برای اقسامه این با اقسام خودش مغایرت داشته باشه؟ خب اگر مقسم با اقسام مغایرت داره، پس چطور مقسم برای این اقسام قرار گرفته؟ پس نمیتوانید بگویید ماهیت لا به شرط مقسمی این مغایرت دارد با ماهیت به شرط شی. ماهیت به شرط شی قسمون من اقسام لا به شرط المقسمی. پس ناچارید این حرف رو بزنید، بگید این اقسام با هم مغایرت داره. این حرف درسته. لازمه مغایرت اقسام، چون این اقسام مثل انواع یک جنس میمونن، انواع بینشون مغایرته، لازمه این حرف اینه که ماهیت به شرط شی مغایرت دارد با ماهیت لا به شرط قسمی. میگیم قبول کردیم. حالا میایم از شما سوال میکنیم که آیا عقل اگر مأمور به باشه این ماهیت لا به شرط قسمیه یا ماهیت لا به شرط مقسمیه؟ شما میگید اگر عقل مأمور به باشه، اگر سوره رم بخونید هیچ مسئله ای نیست، یعنی عقل در ضمن اکثر تحقق پیدا کرده. این طور نیست که سوره مانعیت داشته باشه. امرش دایره بین این است که یا جزئیت داره و یا اینکه مثلا یه امر مستحبیه. حالا خواستیم نتیجه بگیریم، دیگه وقت گذشت. دقتی بفرمایید که به دوم